أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است به حمد الله در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین زهرا مرضیه سلام الله علیها. ان شاء الله از امشب در محضر قرآن کریم خواهیم بود و به این مناسبت آیات بینات سوره مبارکه شورا رو انتخاب کردم که خدمت بزرگواران آغاز کنیم و بازگو شود. بدون معطلی آغاز میکنم بحث رو که این سوره مبارکه از مجموعه سوری است که قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است، یعنی از شمار سوری است که به این گونه سور مکی گفته می شود به دلیل اینکه قبل از هجرت بر پیامبر نازل شده است. از مجموعه سوری است که در نامگذاری اون دو نام وجود دارد. سورة الشورا یک نام است که در قرآن ملاحظه می کنید در اسامی 114 گانه سور ذکر می شه. گاهی هم از این سوره تعبیر شده است به سورة ها میم عین سین قاف، به دلیلی که عرض می کنم گاهی با این عنوان از این سوره مبارکه یاد شده است. در مقام فضیلت هم روایات متعددی در این سوره مبارکه وجود دارد. از نبی مکرم روایتی فریقین نقل کردن، شیعی و سنی، که فرمودن هر کسی مداومت بر سوره مبارکه شورا کند فرشتگان الهی دم به دم بر او تحیت و درود می فرستند. و از امام صادق علیه السلام هم روایت معتبری است که در مقام فضل و فضیلت این سوره حضرت اعجاب آورانه فرمودند کسی که این سوره رو میخواند، مداومت بر اون میکند و فهم این سوره میکند، نمیداند که جایگاه او چیست و چه اجر و منزلتی رو خداوند برای او در نظر میگیرد. نکته بعدی که در این سوره وجود دارد این است که این سوره مبارکه به انضمام 6 سوره دیگر در قرآن یه مجموعه و دست سوره هایی رو رقم میزنن که به این سور گفته میشود حوامیم سبعه، یعنی 7 سوره ای که با ها میم آغاز میشه. این 7 سوره و به لحاظ اهمیت و به لحاظ جایگاه این 7 سوره بسیار سوره مهمی است در قرآن و از مهمترین نکاتی که در این سوره 7 گانه وجود داره جلوه های بلند و آسمانی توحید الهی است. و یه نکات ظریف دیگری در این سوره ها وجود دارد که در بعض از سوره دیگر نیست. انشاءالله به آیات مورد نظر این سوره که برسیم خدمت عزیزان متذکر خواهم شد و بعضی از این موارد رو یاد می کنم. نکته بعدی که باز از ویژگی های این سوره قبل از ورود دیده می شه اینه که استحضار دارید در 29 سوره قرآن آغاز سوره با تک حروفی است که کنار هم قرار می گیرد. به این خاطر حروف مقطعه گفته می شه، یعنی تک تک اینها یه حرف است که با حرف بعدی متصل میشه و کلمه معنادار واحدی رو رقم نمیزند. در هیچ فرهنگ لغتی معنایی برای الف لام میم وجود ندارد. به اینها میگن حروف مقطعه که که 29 سوره قرآن با این حروف آغاز میشه. در جای خودش مفصل توضیح دادیم خدمت عزیزان، اما مختصری هم عرض میکنم امشب معذر مبارکتون. ویژگی که در این سوره وجود داره در بیان 29 سوره این که با حروف مقطعه شروع میشه، تنها این سوره است که حروف مقطعه اون دو آیه رو رقم میزند، الف لام میم، الف لام را، یک آیه است. اما اینجا ها میم آیه اول، عین سین قاف آیه دوم، تنها سوره ای که در قرآن با دو آیه از حروف مقطعه آغاز می شود سوره مبارکه شوراست. این هم قابل تأمل و بررسی است که چرایی این چه نکته ای رو رقم می زند که خداوند این اهمیت رو به رازآلودگی این سوره مبارکه بدین شکل می افزاید و مطرح می شه. خب حال در باب حروف مقطعه من همین مقدار عرض می کنم، چون در موارد متعددی در طی سالهای گذشته، 20 و چند سال گذشته این که خدمت عزیزان رسیده این بارها توضیح دادم، اما فی الجمله عرض می کنم که یه بسته خلاصه ای رو از حروف مقطعه عرض کنم خدمت دوستان عزیز. نکته این است که در باب حروف مقطعه قرآن هرچند ما تفسیر قطعی و مسلمی رو نداریم، صرفا استفاده هایی داریم و بهره هایی میبریم. یک، ممکن است که حروف مقطعه قرآن اشاره به نامهای حضرت احدیت است. به همین خاطر در پاره از روایات معصومین اشاره میشه، مثلا کلمه هام میم ح اشاره باشد به صفت حمید، میم مثلا اشاره باشد به صفتی از اسماء الهی که با میم آغاز میشه، مقتدر مثلا تصور بفرمایید، عین عزیز باشه، سین سمیع باشه، قاف قدیر باشه. در بعض از روایات به این شکل اشاره شده است که حروف مقطعه رمزهایی است برای اشاره به اسماء ذات احدیت. در جایی که روایتی از معصومین است مورد قبول است، اما به ذوق نمیتوانیم خودمون بگیم که این حرف ممکن است به این اسم الهی و وصف الهی اشارت دارد. دوم اینکه یک، پس بنابراین این حروف مقطعه اشاره به نامهای خداوند دارد. دو، اشاره به نامهای صوری دارد که خداوند سبحان فرو فرستاده است. بله، ما در حروف مقطعه قرآن میفرمایید سوره قاف. چرا سوره قاف رو سوره قاف میگیم؟ چون قاف و القرآن المجید حرف اولی است که در این سوره وجود داره و حرف مقطعه است. این سوره قاف. میگید صاد و القرآن ذکر، سوره مبارکه صاد که بسیار سوره عمیقی است و نسبتاً طولانی هم هست، قریب 90 آیه این سوره داره، سوره صاد. چرا سوره صاد است؟ با حرف صاد آغاز میشه. پس ممکن است این حروف اشاره به نامهای صوری باشد از صور 114 گانه قرآن. سوم، این حروف گاه اشاره به اسماء و نامهای نبی مکرم و پیامبر است، مانند آن که می فرمایید تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. سوره مبارکه تاها با نام پیامبر آغاز میشه که از حروف مقطعه است. یاسین و القرآن الکریم و القرآن الحکیم. شما ببینید یاسین اسم پیامبر است، یعنی این حرف مقطعه اشاره دارد به نامی از اسماء نبی مکرم در سوره یاسین و در سوره مبارکه طه. این شد سه. چهارمین نکته ای که وجود داره، حروف مقطعه قرآن گاه اشاره دارد بسیار مستدل و زیبا و دقیق به مصونیت و محفوظیت قرآن از تحریف. یعنی وقتی بررسی میشه سوره مبارکه شورا را، سوره صاد را، سوره قاف را، سوره کاف ها یا عین صاد، سوره مریم را، وقتی که بررسی میکنیم نسبت حروف مقطعی که در آغاز این سوره ها اومده، مانند حرف ها میم عین سین قاف، در کل این سوره وقتی بررسی میشه تعداد و نسبت کاربرد این حروف به نسبت بقیه سور قرآن کریم، یه نسبت ریاضی عجیب پیچیده استفاده میشه. با دقیق ترین محاسباتی که امروز امکان حسابگری اون برای ما هست و نشان میدهد که اگر یه حرف از حروف این سوره مبارکه جابجا شده باشد، کم و زیاد شده باشد، با این کلمه رمز و پسوردی که خدا اول این سوره قرار داده است ناسازگار است و نمی سازد. و این یه قفل رمزه که خداوند آغاز این سوره قرآن کریم می زند و بیان می کند و اثبات می کند با تمام مباحث ریاضی و دقیق عدم تحریف قرآن و صیانت قرآن رو به لحاظ کلمات و الفاظی که در کلام الهی دیده میشه. پنجم، این نکته رو بارها خدمت عزیزان در آغاز این سوره عرض کردم، مقوله این که با عنوان تحدی میشناسیم، یعنی این که خدای سبحان در قرآن خطاب به دشمنان پیامبر و دشمنان قرآن میگوید این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، اگر شما ریبی دارید، تردیدی دارید در اصالت این قرآن، بسیار خوب، شما یه سوره مانند این قرآن بیارید تا ما تمام تقدیم کنیم کار را به شما. پیامبر عقب نشینی کند، ادعای خودش رو به کناری بگذارد و ادعای رسالت و نبوتش رو فرو بنهد. اما خب فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، نتوانستید، نمیتوانید، پس خودتون رو مهیا کنید در شرایط مقابله برای قهر الهی و دوزخ خداوند و آتشی که وجود شما فروزینه ها و هیزم ها و هیمه سوزنده آن خواهد بود. خب این بحثی است به نام تحدی، یعنی اگر می توانید مثل قرآن بیارید. حالا از موارد اثبات تحدی در قرآن به شکل جدی و قوی 29 سوره است که با حروف مقطعه آغاز میشه. یعنی خداوند سبحان در قرآن میگوید الف لام را، مجموعه 6236 آیه قرآن شکل گرفته از الف لام را، ها میم عین سین قاف کا ها یا عین صاد، 14 حرف از حروف 28 گانه الفبای عرب در آغاز این سوره ها مطرح میشه و خداوند میگه کل این 6236 آیه قرآن با این حروف شکل گرفته است، یعنی با همین حروف 28 گانه که ما 14 حرفش رو در آغاز این سوره ها آوردیم. بسیار خوب، اگر شما ادعا دارید و میتوانید این حروف در اختیار شما، شما هم 28 حرف رو بگیرید و مانند این قرآن یک سوره بیاورید، به این میشه تحدی گفت. نشانه این تحدی قرآن چیست در این جهت؟ اینه که در اکثر مواردی که این حروف مقطعه مطرح میشه سریعاً به دنبال اون سخن از تمامیت قرآن و وحی به کار برده میشه. قاف و القرآن المجید، یاسین و القرآن الحکیم، صاد و القرآن ذکر، ها میم عین سین قاف کذالک یوحی الیک، یعنی بعد از اینکه این حروف مقطعه رو قرآن مطرح میکنه چی مطرح میشه؟ کلیت وحی، کتاب الهی و قرآن مطرح میشه که اثبات میکند که اینجا مقام تجزیه و ترکیب است. خداوند تجزیه میکنه آیات قرآن رو به حروف و واژگان تک تک. حالا این واژگان در اختیار شما، میتوانید شما ترکیب کنید و مانند قرآن یه سوره بیارید. نام این تحدی به مبارزه طلبی قرآن کریم است که بسیار بحث مهمی بود که از روز نخستین وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی به این مهم به امر الهی اشاره کردند و دو پایان ادامه داشت، تا امروز هم ادامه دارد. خب با این 5 نکته‌ای که در مورد حروف مقطعه یا آغاز سوره آغاز کردیم خدمت دوستان پیگیری می‌کنیم بحث رو. با این معانی 5 گانه‌ای که برای این حروف گفته شد، کذالک، حالا در ادامه می‌فرماید کذالک، این رو هم اضافه کنم، اینی که اشاره کردم در این سوره 2 آیه به حروف مقطعه آمده است. در اینجا آیه شماره 1 و 2 منحصر در تمام قرآن نشان میده وزانت، اهمیت و به اصطلاح اون اتقان این سوره مبارکه در مقام تحدی و مبارزه طلبی که الان مطرح کردم بسیار قابل توجهه و مباحثی در این سوره مطرح است که از رازها و گنجینه‌های الهی است که در کلام خیش برای بندگانش نازل کرده است. فرمود کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک، و این چنین وحی میکند خدا به تو پیامبر، و الی الذین من قبلک، و به سوی کسانی که قبل از تو و پیامبرانی که قبل از تو بودند. چه کسی؟ الله العزیز الحکیم. الله عزیز حکیم این گونه، همان گونه که بر پیامبران پیشین وحی می کرده است، به تو هم این گونه وحی می کند. تعبیر کذالک در آغاز آیه سوم نکته بسیار مهمی است. به تعبیری بنده عرض می کنم که خداوند وقتی در قرآن می خواد یه سنت ثابت خودش رو مطرح کنه که بگوید این چنین است رویه و روش خداوند، از کلمه کذالک استفاده می کند. کذالک نجز المحسنین، کذالک نجز الظالمین. ما به این روش محسنان را پاسخ می دهیم، به این روش ظالمان را جزا می دهیم. این سنت ثابتی است در حق همه محسنان، سنت ثابتی است در حق همه به اصطلاح ظالمان. نمونه ای که عالی در ذهن مبارکتون میاد ماجرای اون مزرگ مرد الهی است که وزنون ازه و مقاذبا فظن ان نقدر علی فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. خداوند وقتی حکایت یونس رو مطرح میکند که بالاخره دلخسته و نالان دیگه متاسف شده از این جماعتی که رو به ایمان نمی آورند، دیگه بی‌حوصلگی میکند جناب یونس، از میان قوم بیرون میرد و بالاخره قرص خورشید در سیاهی شد، یونس اندر دهان ماهی شد. این اتفاق هم میافتد و به دل نهنگ میرد و در اونجا که معراجی است برای یونس و یه ارتقاء معنوی پیدا میکنه، کار به جایی میرسد که احساس میکند هنوز باید صبورانه می ایستاد و تحمل میکرد مسئولیت و مأموریت خودش رو. اونجا میگه لا اله الا انت، هیچی نیستم خدایا من در قبال تو، سبحانک انی کنت من الظالمین. اقرار میکند به تمامیت ذات احدیت و به فقر و به تمام نیاز وجودی خیش. اینجاست که حضرت سبحان چه میکند؟ نجاتش میده، نجینا فاستجبنا له و نجیناه من الغم. حالا اگر هر مؤمنی مسیر یونس را برود، در دل ابتلاعات زندگی گرفتار بشه، در تمام تاریکی ها و انسدادهای زندگی فرو بره، اما اگر بتواند از پس توحید بر بیاد، اگر به مقام شهود برسد، اگر به لا اله الا الله به تمام وجود باور کند، اگر به تمام فقر امکانی خیش برسد و اعتراف و اقرار کند، کذالک ننجی المؤمنین، همان گونه که خدا یونس را برون آورده است و نجات داده است، او را هم از تمام سختی ها و زیر و بم های زندگی نجات می دهد. این میشه سنت الهی. دقت فرمودید؟ فرمود کذالک یوحی الیک، با همون سنتی که به نوح، به ابراهیم، به موسی، عیسی وحی کردیم، با همون روش، با همون ساز و کار، با همون عظمت. یوحی الیک، فعل هم فعل مضارع میاد، به دلیلی که وحیی که بر پیامبر نازل میشه یک شبه نیست، یه شب قدر نیست، در طی 23 سال وحی بر پیامبر نازل میشه. فعل مضارع دلالت بر دوام و استمرار دارد، به همین خاطر میفهمد یوحی الیک. و با همون روش پیامبر ما وحی به سوی تو کردیم. فقط یه جمله الان عرض میکنم، خود مفهوم وحی رو انشالله در مناسب ترین آیه این که در این سوره داریم که بسیار مهمه و اقسام سگانه وحی رو، روش های سگانه وحی رو خداوند مطرح میکنه، خواهیم رسید و بازگو میکنم. فقط به لحاظ لغوی همین جمله در ذهن مبارکتون باشه، کلمه وحی در لغت عرب ابتدا معنا این که دارد از سرعه، از سرعه. به کسی که بسیار تیز پاس، تند پاس، این بلخواست 100 متر رو زیر 10 ثانیه میدود، مانند این دوندگان تیز پایی که داریم، به اینها میگن غلام وحی در کلام عرب.
یعنی جوان تیزپا، سریع و سیر، رهی یعنی تندرو. گاهی در بعض از دعاها داریم خدایا اگر میخوای به ما کمک کنی، ما رو نجات بدی، ما بشریم، انسانیم، ضعیفیم، کم حوصله ایم. امام سجاد میفهمن وجعل لی مخرجا و هیا، خدا اگر میخوای ما رو از مشکلات به در بیاوری سریع ما رو در بیاور. اگر عنایت توست، اگر حکم توست، ما را به سرعت از مشکلات به در بیاور. قرار بده برای ما مخرجن وحی، یا کلمه وحی، وحی به معنای سرعت است. حالا ارتباطش با این موضوع وحی قرآنی به لحاظ لغوی چی میشه؟ استعذار دارید، بالاخره اکثریت دوستان، همه ما یه مراحلی رو طی میکنیم تا به یه رتبه از دانش برسیم. خب بالاخره این دوره ابتدایی تموم میشه، میان دوره متوسطه رو، این 6 سال رو میگذرونن با نظام فعلی 6 سال بعدی، و میاد یه کسی دانشگاه 4 سال درس میخونه، 2 سال میخونه ارشد میگیره، بعد میاد 3 سال میخونه دکترا میگیره و این مراسل رو طی میکنه تا میرسد به این رتبه. در حوزه های علمی کسی میاد مقدمات میخونه، بعد میاد سطح میخونه، بعد میرسد به اون رتبه عالی و مرحله بالا که بهش میگن درس خارج، به اون موقع میرسه. بعد حالا اگر خوب کار کرده باشد، 20 سال 25 سال درست درس خونده باشه، به تعبیر قدما دود چراغ خورده باشد و اون ملای کافی لازم بشه، ممکنه به مقام اجتهاد برسه، مجتهد هم بشه. اما 20 سال اونجا طول میکشه تا به مقام دکتری برسه، 20 سال اینجا طول میکشه تا بخواد به مرحله اجتهاد برسه، زمان میبره. حالا اگر تمام این زمان 20 ساله رو در کمتر از ثانیه، در 20 ثانیه، بگید در یک ثانیه به کسی منتقل کنن، آموزش سریع بدون زمان در کلام عرب و در قرآن کریم وحی نامیده میشود. یعنی این که به یک اشاره حضرت هدیت و علمک ما لم تکن تعلم، آنی را که پیامبر به شکل عادی و طبیعی در تمام عمر 63 ساله خودش نمیتواند به دست بیاورد، یک جا بر قلب نازنین او نازل میشه، نام این میشه وحی، آموزش یک باره سریع بدون زمان. این میشه مفهوم وحی. و این چنین پیامبر ما به تو حقایق رو منتقل میکنیم، کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک، و این روش خداوند بوده است از آدم تا تو پیامبر، این سلسله کار ادامه داشته است. حالا اینجا بحث مهم میشه، خوب دقت بفرمایید. کذالک یوحی الیک، این چنین وحی میکند به تو و به کسانی که قبل از تو بودن. کی؟ اشاره میکند من قبل کالله، الله وحی میکند، اللهی که العزیز الحکیم، دو صفت میاد آیه بعدی، دو صفت میاد آیه بعدی، دو صفت میاد، 6 وصف پشت سر هم بعد از وحی مطرح میشه که اون پایه ها و تکیه های وحی رو، ثمرات وحی رو، فلسفه وحی رو خدا با این 6 صفت میگه، که انشاءالله بتونم امشب این قسمت رو خدمت دوستان از این سوره مبارکه مطرح کنم. اما نکته مهم اینه، چطور شد یک بار فرمود من قبل کالله، کلمه الله اومد؟ دقت و دقت بفرمایید عزیزان، بدون هیچ تردیدی، هیچ استنکافی هم نداریم، فاش میگویم از گفته خود دلشادم، اصل وجود انسان و آمدن انسان ها به هستی هیچ در اون اختیاری برای هیچ کس نبوده است و نیست. همان گونه که رفتن انسان ها از این عالم و از این جهان هیچ برای کسی در اون اختیاری وجود ندارد. هیچ انسانی قبلاً در فضایی نبوده، موجودیتی نداشته که خداوند از او استعلام کنه که شما مایلید به دنیا بیایید یا مایل نیستید به دنیا بیایید. در عدم بودیم مصدور وجود تا محبت پرده ما را زدود. اصل آمدن انسان به این زندگی جبر است، مرگ انسان و رفتن انسان هم جبر است. هر کی میخواد باشه، میخواد رسول خدا باشد، انک میت و انهم میتون، پیامبر تو هم میرایی و دیگران هم میرا خواهند بود و هیچ تردیدی در آن نیست. پس اصل اومدن ما به دنیا و رفتن ما از این دنیا جبر است. هیچ تردیدی هم در این نداریم، رضا به داده بده و از جبین گره بکشاو که بر من و تو در اختیار نکشادند. اگر جناب حافظ صحبت از جبر میکند اینجاست. مقام اختیار چیز دیگری است که در ادامه عرض میکنم. خب پس اینه، در اصل آمدن وجود هیچ کی اختیاری نداره و هیچ اعتراضی هم نمیتونه بکنه، حقی هم نمیتونه داشته باشه. اگر موجودی به وجود آمده است، گیاه و حیوان و انسان، به جبر الهی و امر الهی و قدرت الهی خلاق وجود به صحنه آورده است او را. اما با توجه به اینکه الله خالق وجود، یعنی بالاخره میدونید ما در اصل وجود و آفرینش دو بحث که بیشتر نداریم دیگه، یعنی در تمام این هزارهای گذشته بشری دو خط فکری بوده است، یا اینکه گروهی اقلیتی اومدن گفتن این وجود خودپدیدار است، یعنی این هستی خودش ایجاد شده است، تمام موجودات خودشون ایجاد شدن، انسان هم خودش ایجاد شده است، ام خلقو من غیر شیء ام هم الخالقون. خود قرآن شبهه رو مطرح میکنه. میشه این پدیده ها از هیچ و نیستی ایجاد شده باشن یک باره، یعنی بدون هیچ خالقی، بدون هیچ مبدع وجودی، یا میتونن خودشون رو ایجاد کنن، خودشون رو خلق کنن؟ خب اینا فکاهی است و اینها بالاخره هر چه بخواهید در این مقوله صحبت شده، بحث شده، دانشمندان، صاحب نظران عرض به خدمتون مطالب نوشتن. این آقای ادوارد سعید در این کتاب براهین اثبات وجود خدا در منطق مغربیون در زبان فلاسفه غرب بسیار مباحث زیبایی رو در این جهت نوشته است. متن کتاب انگلیسی است، ترجمه پارسی هم داره و فوق‌العاده عالی است. برای دوستانی که طالبان میتونن از نظر منظر علما و دانشمندان غربی این رو بررسی کنن. یه وقتی یه کتابی مال 40 سال قبل این کتاب که عرض میکنم، اثبات وجود خدا بود این کتاب اسمش، 40 نفر تو عربی این کتاب رو ابتداعا از انگلیسی ترجمه شده بود به عربی، بعد از عربی اومد به فارسی، شواهد و ربوبیه در عربی بود، بعد اومد در پارسی شد اثبات وجود خدا. 40 تا دانشمند غیر مسلمان، هر کدوم مال یه رشتن، یکی مثلا ژئولوژی خونده، زمین شناسه، یکی نمیدونم عرض به خدمتون آسترونومی دونسته، آسمان شناس بوده، اینا اومدن 40 تا مقاله نوشتن برای اثبات وجود خدا، هر کدام با دانش خودشون. این کتاب هنوز به روزه، یعنی هنوز این کتاب قابل استفاده است و روشن. بالاخره این مطلب تمامه و مباحث پیچیده تری هم وجود داره، نمیخوام الان ذهن شما رو ورود به این بحث بدم. پس این نظر که تمام است، آن چه مهم است یک ذاتی به نام الله تبارک و تعالی خالق کل شیء، الله خالق کل شیء، خالق همه چیز و وجود است، همه چیز را آفریده است این ذات احدیت. اصل آفرینش هم هیچ کس در آن اختیاری ندارد تمام. اما بحث اینه آیا این الله و این خالق بعد از این که انسان رو، از خود انسان میگیم، به بقیه موجودات الان ارزی ندارم، وقتی انسان رو به وجود میاره این پدیده رو، چه پدیده‌ای رو به وجود میاره؟ وقتی نگاه میکنیم گزارش هایی که در مورد طراحی، ساخت، ایجاد، بروز و ظهور این انسان مطرح میشه، شگفت انگیزه. یعنی به تعبیر امروزی سرمایه گذاری خدا بر وجود پدیده‌ای به نام انسان بسیار شگفت انگیز است. نگاه میکنیم 2 ساعت برای این انسان قرآن گزارش میده، یکی بحث جسمش رو مطرح میکنه، یکی بحث جان و روحش رو مطرح میکنه. آیات 10 تا 12 سوره مبارکه مؤمنون که همینجا خدمت عزیزان تفسیرش رو گفتیم، آقا این مراحل شکل گرفتن انسان از نطفه و علقه و مراحل بعدی شکل گرفتن و بافت‌های گوشتی و بافت‌های استخوانی و فکسون العظام لحما و تمام این مراحل رو قرآن به زیبایی مطرح میکنه. سوره مبارکه غافر به زیبایی این مراحل رو مطرح میکنه. سوره مبارکه حج با یه شکوهمندی این مراحل مطرح میشه در شکل گرفتن پدیده‌ای به نام انسان که به لحاظ جسمی کارش به جایی میرسه که یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورة ما شاء رکبک. خیلی آیات شگفت انگیزی است. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، چی میخواد تو رو مغرور کنه نسبت پروردگار کریمت؟ الذی خلقک فسواک، در نهایت موزون بودن، اینجا بحث جسم انسان ها، فسواک در نهایت موزون بودن، در نهایت زیبایی، در نهایت وجاهت، در نهایت تعادل، فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، در بهترین شکلی که میخواست تو را آفرید. یا علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین. وقتی بحث عرض به خدمتون ظاهر انسان میشد و این ساختار چشم و بینایی و لب و دهان و دستگاه گویایی و اینها رو قرآن به رخ میکشد، مطرح میکنه و زیبایی های این رو برای انسان ها به عنوان نمونه در عظمت جسمی خودشون بازگو میکنه. اما تازه این اول کاره، بعد میرسد به اونجایی که 11 سوگند یاد کند تا بگوید و نفس و ما سواها، سوگند نفس انسان ها و اون ذاتی که این نفس رو در نهایت تعادل و توانمندی قرار داده است و آفریده است. خب این موجود با این عظمت، سوال، الله خالق این موجود به نام انسان، این موجود در نهایت پیچیدگی، در نهایت، ببینید همین بعد جسمی ما سالهاست، هزاران سال دانش پزشکی داره حرکت میکنه، از طب جالینوسی زمان عیسی ابن مریم بگیرید، بیاید بالاخره سابقه پزشکی در جامعه بشری چی، الان به کجا رسید از دانش پزشکی. هنوز آیا ما مجهولات در دانش پزشکی داریم یا نداریم؟ هنوز فراوان داریم. هنوز ما در فیزیولوژی مغز و اعصاب چقدر مجهول داریم؟ فراوان داریم. این فقط بعد چیه؟ بعد جسمی انسان است. این فقط بعد جسمی است. بعض این سخت افزاره. اما بعد روحی که حالا ما چیزی نداریم در مورد روح و نفس انسان چندان. دست پری نداریم و ما اوتیت و من العلم الا قلیلا. وقتی یسالونه که عن روح مطرح میشه که شما چیزی نمیدونید که در مورد روح قرآن میگه. و دقیقا همین است. حالا این موجود با این عظمت و پیچیده، سوال اینه که این خالق و الله این که آورده است، این سرمایه گذاری رو انجام داد، یه پدیده با عظمتی را آفرید، بعد این رو رها کرد، بعد این رو ولش کرد، گفت برو، ما تو رو آوردیم با تمام این سرمایه گذاری، بعد حالا تو رو رها کردیم، به حال و روز خودتون چه میخواهی انجام بده. ایحسب الانسان ان یترک صدا، آیا اصلا میشه انسان فکر کنه که این دستگاه خلقت انسان را آفریده بعد اینو ولش کرده مهمل به حال خودش، گفته برو هر کار میخوای بکن، هر چی میخوای بخور، هر چی میخوای برو بیا، ما به تو کاری نداریم. یعنی میشه در عالم بشری مثال بزنیم، نازلترین مثال ممکنی که میتونیم مطرح کنیم، که یه پدری یه مادری خون جگر تمام وجودشون رو صرف کردن، یه فرزندی رو تربیت کردن، تمام عمرشون رو وقف کردن، وقتی به یه بالندگی این فرزند رسیده، بعد بگن دیگه حالا برو دیگه، هر کجراهی که میخوای برو، نمیدارم هر سقوطی میخوای داشته باش و دیگه ما کاری نداریم به تو، بالاخره نه به تو محبتی داریم، نه تعلقی داریم، نه ارتباطی داریم، نه هیچی. تصورش میشه چنین چیزی؟ عقلا میپذیرند این رو؟ قطعا خدای وجود و خالق هستی بعد از اینکه این انسان را آفریده است، راها نگذارده است او را، فرمود کذالک یوحی الیک و الالذین من قبلک، الله من قبلک الله العزیز الحکیم. خیلی زیباست آیه. این وحی از سوی الله هست، یعنی اون خالق و آفریدگاری که پیامبر تو دیگر انبیا و بشریت را آفریده است، به دلیل اینکه خالق است، یوهی شما رو رها نکرده، بلکه شما رو چه میکنند؟ بعد از اینکه شما رو به وجود آورده است، یک کلید واژه قرآن مطرح میکند، با شما چه میکنند؟ شما را هدایت میکنند، هدایت می کند، یعنی به شما آموزش می دهد که چرا آفریده شده اید، چه باید بکنید، پایان شما چیست، چگونه به نیکبختی و سعادت و فلاح و رستگاری خواهید رسید. و این چیزیست که ولو انسان در اصل وجود مجبور است، اما در طلب این هدایت و انتخاب این هدایت و عدم این انتخاب، خداوند او را به تمام معنا مختار قرار داده است. پس آقا این لازمه بر ذات احدیت. خود خدای سبحان میگد ان علینا للهدى، بر ماست هدایت انسان، کارگاه عظیم خلقت موجودی به نام انسان را آفریده است با تمام پیچیدگی های جسمی و روحی. بعد میتونه این خالق این انسان رو به حال خودش رها کنه؟ میبینم و هاشا میکنم، بازی رو تماشا میکنم؟ نمیشه. لذا باید این انسان رو هدایت کند و خود به هدایت این انسان اقدام کرده است، به رهنمون این انسان اقدام کرده است، خودش برای این انسان برنامه زندگی داده، خودش نسخه پیچیده است برای انسان. نام این هدایت در قالب چه مطرح می شود؟ وحی. وحی میشه متولی هدایت الهی برای انسان. این هدایت نه از جنس هدایتی است که به حیوانات داده، که این بچه موش به دنیا میاد، همون روز اول بچه گربه دنبالش میکنه، فرار میکنه، به غریزه ای که خدا به هر دوشون داده، این دنبال اون میکنه، اون فرار میکنه، میشه تا مجری، تا الان دنبال هم میدوند. به غریزه خداوند به این حیوانات این رو داده است، یه هدایت الهی است به حیوانات. به فرشتگان الهی هدایت کرده به اونها، نیروی عقل رو در فرشتگان الهی خداوند قرار داده است و ملائکه الله به عقلانیت عجیبی هدایت شده اند. اما این موجود رو خدا هدایت کرده است نه از جنس هدایت حیوانات صرفاً، نه از جنس هدایت فرشتگان، بلکه به شکل خاصی به دلیل ظرفیتی که در این موجود قرار داده است. با همین واژه، با هدایت وحیانی، یعنی هدایتی که نیاز به آزمون و خطا ندارد، نیاز به تجربه کردن نداره، ناب به هدایت، هدایت سره، یک دست، پاکیزه. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بیایید جواب بدید به این هدایتی که شما رو زنده می کند به معنای واقعی و حیات واقعی رو خداوند از این مسیر برای شما ارزانی می کند. ببینید چقدر زیبا ارتباط آیه رو ذات حق مطرح می کنه. ما این گونه به تو وحی کردیم و قبل از پیامبران قبل از تو. الله اینجا میاد اون علت نزول وحی رو مطرح می کنه. خالق است، باید وحی نازل کنه و باید این بشری رو که آفریده است رها نکند و این رو به سرمنزل مقصود برساند. این بشر نیاز نیست کورمال کورمال در کوچه پس کوچه های ظلمانی زندگی و دنیای خاکی بگردد تا راه رو خودش پیدا کنه، بلکه راه را خالق او برای او در کوچکترین مسائل زندگی در تمام حوزه های مورد نیاز او روشن و کاملا تبیین کرده است برای او. به دنبال اون الله عزیز الحکیم، اون اللهی که عزیز و حکیم است. دو نکته اینجا با این دو صفت میاد. خب این وحی رو الله به خالق انسان آفرید راهش نکرد، بعد آمد الله عزیز الحکیم. کلمه عزیز به معنای هموار پیروز و همیشه پیروز، قدرتمند، هموار پیروز است. بالاخره در گذشته وقتی یک کسی تو جامعه خیلی قوی میشد، خیلی قدرتمند بود، بهش چی میگفتن؟ عزیز میگفتن. یه زمانی در مصر به بالاترین مقامات قدرت چه میگفتن؟ عزیز، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر جئنا ببضاعت مزجات. برادران یوسف اومدن میگن یا ایها العزیز. در مشرکان به اصطلاح جزیره العرب وقتی اون عزت رو، یعنی اون پیروزی به اقتدار رو میخواستن به دست بیارن، به بت عزا متوسل میشدن. بت عزا از ماده عزت. العزیز، این وحی رو پیامبر، خداوندی و اللهی و خالقی بر تو فرو میفرستد که در نهایت عزت و در نهایت قدرت و در نهایت پیروزی است. به معنای واقعی ما عزیزی جز ذات احدیت در آفرینش نداریم. ان العزه لله جميعا، تا تمام عزت از آن خداست. تمام موجودات آفرینش همه شکست دارن. حداقلش مرگ و انتقال از عالمی به عالم دیگر است که آن که نمرد است و نمیرد تویی، آن که تغییر نپذیرد تویی. فقط ذات اوست که چنین حالتی رو دارد. فرمود این خداوند عزیز قدرتمند الحکیم، خداوندی که در نهایت حکمت است. یعنی این وحی که پیامبر به تو فرستاده شده است دو پایه دارد، یکی توانایی ذات حق است و دیگر دانایی خداوند است. خداوند در اوج توانایی و اقتدار پروژه هدایت بشر را طراحی کرده است، از سر قدرت، از سر عزت و توانمندی، نه از سر ضعف. دو، در نهایت حکمت و دانایی. یعنی وحی، بفرمایید قرآن، اون جوهر حقیقی قرآن توانایی و دانایی است. انعکاس توانایی و دانایی خداوند است. به همین معنا، همینجا میگم، نمیخواد بریم تا پایان آیه، به همین خاطر اون نتیجه‌ای که از قرآن باید مخاطبان قرآن بگیرن، کاری که قرآن با جامعه بشری میخواد بکنه، سرنوشتی که قرآن برای قرآنیان رقم میزند، دانایی و توانایی است. یعنی اتصال به قرآن انسان رو به نهایت توانایی خواهد رساند و انسان رو به بالاترین مرز دانایی باید رهنمون کند. ثمره وحی و قرآن عزت و حکمت هست. نمیشه کسی در پناه قرآن باشه اما عزیز و حکیم نشود، که این روح و جان قرآن است. علتی که این دو صفت رو خدا اینجا مطرح میکنه این است که عرض کردم، لهو ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العلی العظیم، از آن اوست آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمین است و هو العلی العظیم. و باز چه ربطی داره این آیه دوم با این معنایی که تا الان گفتیم خدمت دوستان؟ یه مقدمه داره، توجه بفرمایید، لذت ببرید. و اون اینه که اساساً به طور کلی وقتی نگاه میکنیم روش تربیتی امروز، بنگرید سیستم ها و روش های تربیتی که در جامعه بشری وجود داره، روش تضمین سلامت، اصلا از جسم بگیم، برخی شما میرید پیش پزشک عالم علم تغذیه و یه کسی که متخصص تغذیه است و میگید آقای دستور غذایی به من بده، یه روش تغذیه سلامت زیستن به من بده. بالاخره پیامبر فرمود المعدتو بیتو کل دا، معده انسان ریشه تمام بیماری هاشه. یعنی چی؟ یعنی عمده بیماری های انسان از چیه؟ از خوردنی هاست، از تغذیه است. المعدتو بیتو کل دا. بعد فرمودن والحمیتو رأس کل دوا، رژیم غذایی مناسب بالاترین درمان است، بالاترین داروست. خیلی این جمله پیامبر عجیبه، والحمیت و رأس و کل دوا. اولین دوا، دنبال دارو نباشید، اولین دارو کنترل سیستم غذایی و تغذیه است. بلکه امروز تو دنیا این رژیم های غذایی دنبال بالاخره فستینگ و نمیدونم فلان و این مسائل این چنینی هستند که از این طریق میخوان بحث سلامت رو حفظ کنن این رژیم ها، و چه هزینه های میکنن در این جهت که این کار اتفاق بیفته. توجه داری؟ خب این وقتی دستورالعمل غذایی داده میشه، اینجا دو بخش داره، میگن این مواد غذایی رو استفاده کنید، این 1 2 3 4 5، اینها در 24 ساعت اینپوت شماست، ورودی شماست، لازمه 1 2 3 4 5، اینها رو هم گردش نگردید، نخورید، بذارید کنار. یه دستور خوردن میدن، کل لا تاکل، اینو بخور اینو نخور، یه امره یه نهیه. در مقام تربیت هم همینه، تربیت روح هم همینه. شما وقتی این سیستم های تربیتی رو نگاه میکنید، بالاخره ما یه مباحثی رو داریم، آموزش میدیم به این متربی خودمون این کارها رو انجام بده، این کارها رو انجام نده. روح و جوهر هدایت الهی دو کلمه است عزیزان، اوامر الهی و نواهی الهی. خداوند امر میکنه و نهی میکنه، ما را به یک کارهایی دعوت میکند و از یک کارهایی باز میدارد ذات هدیت. حالا بارها عرض کردم اوامر الهی یعنی پلکان کمالی که ما را بالا میبرد، نهی خداوند چیه؟ یعنی آن پلکان سقوطی که ما را به زیر میاره، میگه نرید، تی نکنید، این دقیقا میشه مکمل هم این دو. حتی ببینید ما بالاترین واژه انسانساز و روش انسانی که خداوند در قرآن مطرح میکنه کدوم کلمه است؟ تقواست. تقوا رو وقتی میشکافیم دو بخش داره، یعنی یه بخش اثباتیست یه بخش سلبیست، یه بخشی که باید انجام بشه یه بخشی باید انجام نشه. تقوا محقق نمی شود مگر با فرایند انجام بعض از امور و انجام ندادن بعض از امور. خداوند در قرآن میگه لا تقربوا الزنا، نزدیکش نشید این انحراف جنسی رو. لا تأکلوا الربا، نزدیک ربا نشید، لب به ربا نزنید. یتخبطه الشیطان من المس، اصلا تمام وجود شما رو توهم زده و شیطانی میکند ربا و مال ربا. اگر در یه جامعه بیاد بنیاد جامعه رو میسوزاند، اقتصاد رو نابود و ویران میکند، او بنیاد خانواده رو از بین میبرد، فرهنگ رو زیر سوال میبره. اون زنا، این ربا، عرض به خدمتون، میاد توصیه میکند مبادا ظلم بندگان رو خدا بکنید، چنین و چنان، دروغ نگید، فلان نگید. یه سری مجموعه نهی های الهی است، همه هم روشن و موجه که چه چیزهایی است و از چه چیزی انسان ها رو باز میدارد. از اون طرف شروع میکنه به امر کردن، اوفو بالعقود، یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردید، عهد نابستن از آن به که ببندی یا نپایی، من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، نکنه پیمان ببندید زیر پیمانتون بزنید. در جامعه سنگ رو سنگ بند نمیشه، اگر قرارداد ببندید با هم زیر قرارداد بزنید، دیگه تجارت تجارت نمیشه، بازار بازار نمیشه، خانواده خانواده نمیشه اگر پیمانداری نکنید. اوفو بالعقود. کسانی که ایمان آوردید، یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، یا حرف نزنید، یا اگر حرف میزنید پای حرفتون باشید، محکم حرف بزنید، استوار و صادق و راسخ سخن بگویید. لما تقولون ما لا تفعلون، چرا میگید چیزهایی که عمل نمی کنید؟ چرا لاف میزنید؟ خب یه مجموعه ای از این فعلها و ترکها، امر و نهی، میشه این جان و روح هدایت الهی. و همینجا عرض میکنم، بارها عرض کردم، اصلا انسان به هیچ کجا تو این خلقت نمیرسه مگر به توجه اوامر و نواهی الهی، که اسم هر دو رو هم رفته میشه چی در قرآن؟ اطاعت، میشه طاعت الهی. و انسان اگر به هر کجا برسد جز از شاهراه طاعت امکان نداره، امکان نداره. من اطاع الله، این جمله عجیب وجود مبارک جواد الائمه پشت انسان رو میلرزاند. من اطاع الله یطاع، هر کسی که اطاعت خدا کند در اوامر و نواهی الهی، یطاع، مورد اطاعت واقع میشه. یعنی فرش و عرش اطاعتش میکنن، میپذیرند از او، فرشتگان مطیعش میشن. اگر کسی مطیع خدا باشد، وجود مطیع او خواهد شد، هستی مطیع او خواهد شد. یه وقتی این بارها این روایت رو از وجود مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی، همینجا از من شنیدید این روایت رو، که نبی مکرم است و بالاخره آیات سوره احزاب داره در مورد نظام خانوادگی و ازدواج پیامبر میاد. عایشه محضر پیامبر نشسته بود، یه مرتبه آیات که آمد و هر کدوم از اینا رو میخوای رها کن، هر کدوم رو میخوای رها نکن. بعد گفت یا رسول الله، ار الله یسار و فی هواک، میبینم که خدا خوب هوای شما رو داره براتون آیه نازل میکنه. سریعا پیامبر فرمودن یا عایشه، انک ان اطعت الله یسار فی هواک، عایشه اگر تو هم مطیع خدا باشی خدا برای تو هم آیه نازل می کند، برای تو هم آیه نازل می کند. اون کلید کار چی عزیز من؟ اطاعت الهی است. خب حالا اینو دقت کردید؟ حالا چرا گفتم برای این آیه گفتم؟ حالا هیچ انسانی حق امر و نهی به هیچ انسان دیگری را در آفرینش الهی ندارد. لا یجوز لاحد، هیچ کسی این حق را نداره که بخواهد دیگری را امر و نهی کند در خلقت. هیچ حقی نداره کسی به کسی. ابتداعا کسی حق داره امر و نهی کنه که مالکیت داره، کسی حق داره امر و نهی کنه که مولویت داره. و مالکیت و مولویت صرفاً از کیست؟
الله ولی الذین آمنو از آن خداوند است.
ان الحکم الا لله از آن خداوند است. و اگر خدا کسی را در ردیف خود چنین اجازه ای بدهد و رخصتی بدهد و بگوید اطیع الله و اطیع الرسول، اگر خداوند اومد گفت این امر و نهی این پیامبر امر و نهی منه، من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر کسی این پیامبر رو اطاعت کند خدا رو اطاعت کرده است، بله اینجا پیامبر حق امر و نهی داره، اینجا اولول امر حق چی دارن؟ ائمه علیهم السلام حق امر و نهی دارن، ولی کسی حق امر و نهی نداره، امر و نهی از آن خداوند است. جوهر هدایت الهی و وحی رو چی تشکیل میده؟ امر و نهی. فرمود له ما فی السماوات و ما فی الارض، این خدایی که وحی رو میفرستد، این خدایی که با عزیز حکیمی که عزت و حکمت رو با وحی به شما میده، این له ما فی السماوات و ما فی الارض، هر آن چه در وجود و هستی است همه از آن اوست، من جمله شما انسان ها، لذا اختیار شما در دست اوست که با این هدایت و وحی امر و نهیتون می کند و شما رو به سرمنزل مقصود و هدایت می رساند. لهو ما فی السماوات ما فی الارض. مطلب این بود که گفتم، اما گاهی ذیل این آیه یه نکاتی گفتم خدمت دوستان که حیفم میاد یه مرور کوتاهی نکنیم بر بعضی از اینها. عزیز من، همین یک آیه قرآن رو اگر فهم کنیم و باور کنیم، بفهمیمش، له ما فی السماوات و ما فی الارض از آن اوست، آنچه در آسمان ها و زمین در تمام هستی است، اینو بفهمیمش، بعد باورش کنیم این رو، بعد میدونید چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق اولش اینه که دیگه با تمام این هستی بالاخره شما یه محبوبی دارید، معشوقی دارید، خیلی هواشو دارید، خیلی دلتون براش تنگ میشه، خیلی دوست میدارید که ببینیدش، خیلی دوست میدارید که صداتون بزنه، پیامی بده، شما پیامی بهش بدید و این ارتباطو داشته باشید. نه اصلا بگم بالاخره جناب خواجه گفت اما اشتباه گفت یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور، نه یوسف به کنعان باز نگشت، خواجه اشتباه گفت، یعقوب به مصر رفت، والا یوسف گم گشته به کنعان باز نگشت، اما در این حال چی از یوسف به کنعان آمد و غوغا به پا کرد؟ پیراهن یوسف. جناب یوسف پیراهن رو از مصر فرستاد برای پدر و بعد وقتی که انداختن این پیراهن رو بر صورت یعقوب نابینا فرتد بصیرا، وقتی که این پیراهن یوسف رو انداختند، چرا پیراهن بوی یوسف میداد؟ له ما فی السماوات و ما فی الارض، جان برادر عزیز من، تمام آفرینش بوی خدا میدهد، تمام آفرینش پیراهن یوسف الهی است، تمام هستی رنگ خدا دارد، تمام هستی بوی خدا دارد، له ما فی السماوات و ما فی الارض. اگر این نکته رو انسان توجه داشته باشه، کجا میتونه انسان تو این آفرینش ظلم کنه؟ به کی ظلم کنه؟ به ملک الهی؟ کجا میتونه انسان پا رو به کجی بگذارد در مسیر خلقت و مخلوقات الهی؟ کجا میتونه گیاه و حیوان و انسان رو از دم تیغ بگذراند و ظالمانه با اینها برخورد کنه؟ کجا میتونه اسراف کنه؟ کجا میتونه اجحاف کنه؟ کجا میتونه نسبت به آب آنچه را که اقتضای مخلوق الهی است با اون رفتار نکنه؟ و بعد چه لذتی انسان از وجود و هستی میبرد که به هر جا نگاه میکند رنگ خدا را میبیند، ملک خدا را میبیند. و نکته دومش، بله، لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال الغیر الا باذن صاحبه، تمام نظام جهان و قانون بشریت این رو پذیرفته است، تمام ملت ها پذیرفتن که مالکیت خصوصی اگر ما قائل شدیم، هیچ کس حق تصرف در مال دیگری را ندارد مگر با اذن صاحب مال.
درسته یا نه؟ این قانون بین‌المللی هست یا نه؟
حالا برید بالاتر. اگر صاحب مال صغیر بود،
اگه کودکی بود صاحب مال بود، یتیمی بود، میتونیم ما در مالش تصرف کنیم چون یتیمه؟
نه.
اتفاقا اینجا چیه؟ کار سخت‌تره. آقا باید ببین قیمش کیه؟ با قیم یتیم باید بنشین، صغیر باید بشین صحبت کنین. نمیشه. آقا باید برید اداره سرپرستی دادگستری حکم صادر کنه، قیم تعیین کرده باشه، زمامین بکنه، مراحل حقوقی طی بشه. اصلا یک کسی ورشکسته میشه، مفلس میشه، خودش هم در مالش نمیتونه تصرف کنه، چه برسه دیگران در مالش تصرف کنن، مگر با اذن دادگاه و اجازه سرپرستی. خب خداوند خالق وجود در اوج اقتدار، العزیز الحکیم، له ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العلی العظیم. علی عظیم. آیا این آیه چی میگه؟ یعنی میگه خداوند مالک هر آن چیزی است که در هستی است. آیا ما از یه مجنون، از یه صغیر، از یه ورشکسته اگر بخوایم تو مالش تصرف کنیم نیاز به چی داریم؟ اجازه داریم. آیا ما در ملک خدا و مال خدا نیاز به اجازه نداریم برای تصرف؟ میتونیم هر چی دلمون خواست تو ملک الهی تصرف کنیم؟ نمیتوانیم. نمیتونیم. راه کسب اجازه در تصرف در ملک الهی چیست؟ جاده هدایت و شریعت. اگر در صراط مستقیم حرکت کردیم، همه چیزمون با مجوز الهی میشه، در خوردنمون، نوشیدنمون، در نکاحمون، در مرگمون، حیاتمون، مماتمون. اما اگه از صراط مستقیم نهومن صراط لناکبون خارج شدیم، هیچ مجوزی برای تصرف تو این خلقت نداریم و نگرفتیم. له ما فی السماوات و ما فی الارض. این خدایی که این وحی رو کرده است، این ذاتی است که اختیار وجود و آفرینش رو داره و در اختیار خیش عالی عمل کرده است و هو العلی العظیم. به این مالکیتش در نهایت علو و بلند مرتبگی و والا مرتبگی و عظمت است. پیام بعدی، این وحی که خالق وجود و مالک آسمان و زمین فرستاده است در اوج علو و عظمت. قرآن اگر در جان بنشیند، این وحی اگر در جان فرو رود، آدمی را عالی می کند، به علو می رساند، به عظمت می رساند. پیام قرآن علو است. الاسلام یعلو ولا یعلا علی. اسلام در نهایت علو ولا یعلا علی و برتری بر آن نیست. فرمود و هو العلی العظیم. حالا این قرآن به گونه ایست که تکاد و سماوات و یتفترن. دیگه خدا داره پله پله میبره بالا. این وحی به گونه ایست که تکاد و سماوات و یتفترن من فوقهن و الملائکه تو یسبحون به حمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض الا ان الله هو الغفور الرحیم. باز دو وصفه دیگه. اول آیه رو میگم تمام شد فرصت، امشب دیگه نموند ورود جدی بکنیم. فقط همین مقدار در ذهن بارتون باشه. این وحی مبتنی بر عزت و حکمت الهی، این وحی مبتنی بر علی عظیم، علو و عظمت خداوندی به گونه ایست که تکاد و سماوات. عظمت و شکوه مندی این وحی و این قرآن اینه که تکادو از ماده کاده، کاده یکادو، قرب یقربو، افعال مقاربه، نزدیک است. وقتی به شکل مثبت میاد یعنی اتفاق نیفتاده، وقتی منفی میاد یعنی اتفاق افتاده. تکاد و سماوات، نزدیک این آسمان ها فطر بشن، شکافته بشن، بشکنن، بشکافند از عظمت این قرآن. چنین عظمتی رو این وحی دارد. سریعا ذهنتون میره سراغ کجا؟ آیات پایانی سوره مبارکه 8. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. اگر این قرآن رو بر هیمالیا نازل می کردیم، اگر بر دماوند نازل می کردیم، اگر بر کلیمانجارو نازل می کردیم، بر آن نازل می کردیم، تکه تکه می شدند، پودر می شدند از عظمت این وحی. از عظمت این بحر. اما بر انسان ها نازل شد، یک گوشش رو خدا نازل کرد بر بنی اسرائیل، یک گوشش رو بر کوهی نازل کرد که بنی اسرائیل در دامن او رفتند برای دیدار خدا. استجلا ربک للجبل فجعله دکا و خر موسی صعقا. عشق جان طور آمد عاشقا، طور مست و خر موسی صعقا. یک جلوه کرد خدا به طور، طور تکه تکه شد، بنی اسرائیل جان دادن، موسی هم مدهوش شد. فلما افاق به هوش آمد گفت خدایا یه فکری بکن برای من، اینا مردن، من چکار کنم؟ برگردان اینها رو تا بتونم به سوی قوم برگردم. شب 27 رجب چی میگید؟ شب نزول قرآن، اون دعا و تعقیب اون شب، اللهم انی اسألک بالتجلی الاعظم فی هذه اللیله علی رسولک المکرم. خدایا من به حق تجلی اعظم تو امشب که بر پیامبرت نازل شده از تو طلب میکنم کذا و کذا و کذا. او تجلی اعظم چیه؟ قرآنه. آیه آیه قرآن تجلی خداوند است. میگه تکاد و سماوات و یتفتر نه. این آسمان ها اگر قرآن براشون نازل میشد تکه تکه میشدن، فطر میشدن. چی شما انسان ها تکان نمیخورید؟ حالا ادامه آیه یه پیامی داره، اما برای اینکه دلهای ما رو خالق قرآن جلب کنه میگه اب نداره، این فرشتگان رو میگم دست بردارند، یستغفرون لمن فی الارض، اینا براتون شب و روز استغفار کنند، براتون توفیق بگیرن از من. حالا پیام ها داره که دیگه انشاءالله آیه پنجم رو تکمیلش رو فردا شب محضر مبارک عزیزان به حول قوه الهی بازگو خواهیم کرد. شب شب اول انجمن و محفل ماست و به یاد صدیقه طاهره گرد هم نشستیم و شام جمعه و دلها متوجه فرزند بزرگوارشون حضرت ولی است. همین جای دو تا دعا بگیم و بعد یه جمله بخونم. پروردگارا به آبروی قرآن، به آبروی قرآن، به آبروی قرآن توفیق فهم، درک و دلبستگی به هدایت و وحی خودت رو به ما عنایت بفرما. پروردگارا ما را از سرگشتگی در دنیا نجات بده، ما را به ساحل امن قرآن ساکن بگردان. پروردگارا امر فرج ولیت نزدیک بگردان. پروردگارا مظلومان عالم را نصرت عنایت بفرما. ابن عباس راوی خبره که هر ساله یک بار در فاطمی این روایت رو من اینجا خدمت عزیزان قاطعا شب اول مجلس میخوانم. دیگه دلهامون آماده میشه برای فردا شب که شب شهادت بانوی بزرگوار است. و اما ابنتی فاطمه، پیامبر فرمود ما دخترم فاطمه، فانها سیدت و نساء العالمین، او برترین زنان جهانیان است، من الاولین الی الاخرین، از ابتدا تا انتها، هی بزعت منی، پاره تن من است، و هی نور عینی، نور دیدگان من است، و هی ثمرات فؤادی، میوه دل من است، و هی روحی التی بین جنبی، جان تپنده در وجود من فاطمه است، و هی الحوراء الانسیه، فرشته است در قالب انسان، متی قامت فی محرابها بین یدی ربها جل جلاله ظهر نور حال ملائکت السما کما یظهر نور الکواکب لأهل الارض. وقتی دخترم شبانه در محراب عبادت می ایستد، نور او برای قدسیان و فرشتگان مانند نور خورشید و ستارگان برای زمینیان می درخشد. و یقول الله عز و جل، و خداوند سبحان این گونه می گوید به ملائکه خیش، یا ملائکتی انظروا الی امتی فاطمه، فرشتگان من به این بانوی مخلوق من، به این فاطمه نگاه کنید، سیدت امایی، برترین زنان امت است، قائمتن بین یدی، ببینید چگونه ایستاده است در پیشگاه من، ترتعد و فرائصها من خیفتی، بند بندش از معرفت من داره میلرزه، و قد اقبلت به قلبها علی عبادتی، با تمام وجودش به من
و به عبادت من روح آورده است. اشهدکم، شما رو شاهد میگیرم فرشتگانم، انی قد آمنت و شیعته من النار، من شیعیان و پیروان حقیقی او رو از آتش دوزخ خودم در امان قرار میدهم. اما اینجاش دیگه غم انگیزه، و انی لما رأیتها ذکرت ما یصنع بها بعدی. من هر وقت فاطمه رو میبینم، پیامبر میفرمان، من هر وقت دخترم رو میبینم یاد حوادثی میفتم که بعد از من بر او میگذرد. کنی بها وقد دخل الظل بیتها، میبینم با چه وضعیتی وارد خانه دخترم میشه. و انتو هکت حرمتا، چطور حرمت دخترم رو میشین کنه؟ و قصبت حقا، و چطور حقش قصب میشه؟ و منعت ارسها، ارسش رو من، و کسر جنبها، چگونه پهلو شکسته میشه؟ و اسقطت جنینها، چگونه جنینش سقط میشه؟ و هیتونادی، و دخترم فریاد میزند یا محمدا فلا تجاب، منو صدا میزند اما پاسخی ندارد. و تستقیس و ولا تغاس، دادخواهی میکنه اما کسی به داد فاطمه دخترم نمیرسد. فلا تزال بعدی محزونتن مکروبتن باکیه، آن به آن بعد از من دخترم نالان و گریان و محزون. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.